و حرف نهاد خودش بزنه. اما مرحله سوم پاکسازی ها باید میزان وفاداری به خودش رو آزمایش کنن. ببینید شی جی‌پینگ معتقده که قانون اساسی رو جوری تنظیم کردی تا پایان و مادام العمر خودش رئیس جمهور باشه. پس باید نزدیکترین آدما به خودش سرکار باشن. چرا؟ برای چابکی و چالاکی ارتش و حزب. شما یادتون باشه که در دکترین آقای دنگ شیائوپینگ زمانی که دکتر لیش گفتش که باید هر چه سریعتر قدرت در اختیار یک نفر باشه، یعنی حرف نهایی رو یک نفر بزنه. پس هر گونه تصفیه در ارتش و حزب بر اساس دکترین دنگ شیائوپینگ هست که آقای شی جی‌پینگ رو انتخاب کرده. همزمان با این، بعد از ماجرای گرونلند و زیادخواهی‌های ترامپ، اروپایی‌ها دارن آرام آرام به سمت شرق میان. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم، نخست وزیر انگلستان در رأس جمعیت 80 نفره در چین هست برای بحثن قراردادهای گسترده، در حالی که انگلیس نزدیکترین متحد آمریکا. دیروز و پریروز رئیس اتحادیه اروپا در چین بود و دو یک ماه قبل هم رئیس جمهور آلمان بود و قبل از اون هم آقای مکرون به اروپا به چین سفر کرد. درست دیروز اتحادیه اروپا یه قرارداد سنگینی هم با هندی‌ها بستند رقم 132 میلیارد دلار برای اینکه اقتصاد هند و اروپایی‌ها درآمیخته بشه. یعنی 2 میلیارد نفر جمعیت هند و اروپایی هست. چینی ها به شدت حساس هستند که این سیر قسمت ثروت باید بیاد در چین. برای این نیازمند یک چابکی هست و احتمالاً در سفر آتی ترامپ به پکن که ماه آینده صورت میگیره، این تصفیه ها باید صورت بگیره تا مقتدرانه تر و محکمتر با ترامپ صحبت کنه. از این نظر ما میتونیم تصفیه ها رو مورد بررسی و تبادل نظر قرار بدیم.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. لطف کردید، روز خوش و خدا نگهدارتون. در مجموع میشه نتیجه گرفت که تحولات جهانی تنها جابجایی نیروها و پیمانها نیست، بازتابی از تغییر در استراتژیها، روابط و اولویت قدرتها. نزدیکی اروپا به پکن و همزمان تحولات در ارتش چین هشداری برای تمامی بازیگران جهانی که جهان دیگه ثابت نیست و توازن قدرت دائما در حال بازتعریفه. پیام اصلی این گفتگو روشنه، درک درست از این تحولات و پیشبینی تبعات اون برای سیاستگزاران و حتی شهروندان. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ سرزمین من. به نظر شما مهمترین کارکرد مهدویت به عنوان حلقه تکمیل کننده ی رسالت پیامبران و امامان چیه؟ تحقق عدالت جهانی، تکامل اخلاقی و معنوی انسانها، شکلگیری جامعه آگاه و مسئول، یا همه ی موارد؟
با سلام و عرض احترام، همه ی موارد درست است. ممنون، خدا نگهدار.
با سلام، جواب پرسش گزینه 4 درسته. یاری پر از استان ایلام، خدا نگهدارت.
با عرض سلام، گزینه 4 محمود ابوالفتی از بروژه.
گزینه 4
رضا بسروانی
از افغانستان.
سلام علیکم، خدا خوبن، حیات پیش رو در شما مبارک. گزینه 4 مرضی بلاقی هستم از خان، خدا نگهدار.
با سلام، خسته باشید، گزینه 4 محمد عباسی بهبهانی از بهبهان.
با سلام، خسته نباشید، نظر من و خانوادم هم گزینه 4 عباسی بهبهانی از بهبهان.
ممنونم از تماساتون. چند پیامم بخونم، یعنی اسامیتون رو بخونم. ذبیح الله فضلی از تهران، شبانعلی رشفند از علموت، اشرت درویشیان از ابهر، عبدالله خدایی از علی گودرز، و رضا فیروزی از گلپایگان همگی به درستی اشاره کردید. باز هم به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق زدم.
گنجینه ها
این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا ایران بشتی دیگر
گنجینه ها سفری به گنجینه های دیدنی
در دل استان هرمزگان و دور از مسیرهای پرتردد غار خرسین جا خوش کرد. غاری بکر و کمتر شناخته شده که قدمت طبیعی اون جلوهی شگفتنگیز از زمین شناسی و طبیعت ایران رو به نمایش میذاره. این غار با ساختار صخره‌ای و تالارهای مرموز نه تنها برای علاقمندان به ماجراجویی و طبیعتگردی جذابه، که محلیه برای تجربه سکوت، آرامش و همنشینی با طبیعت بکر استان هرمزگان. همراه میشم با جناب آقای عباس نوروزی، کارشناس محترم میراث فرهنگی در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان. آقای نوروزی خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. آقا چه غار شگفت‌انگیزیه این خرسین، با دیگر موارد شگفتانه این غار از زبان شما بیشتر بشنویم و آشنا بشیم.
خواهش میکنم. خب همونطور که عرض کردید یکی از غارهای بکر استان هرمزگان هستش، که این غار که بر جزء کوه نمکی خرسین که یه خودش یه نوعی گنبد نمکی هست در واقع در اونجا قرار داره، و این غار فاصلهش تا بندر عباس حدود 85 کیلومتر هستش که در محدوده دهستان سیاهو قرار داره. خب این غار به لحاظ ارتفاع دهانه حدود 3 متر و عرض دهانه 4 متر و عمق یا طول داخل این غار هم 178 متر هستش که چشمانداز بسیار زیبایی از ستونهای نمکی، آبشارها و چشمهای نمکی و بلورها و قندیلهای گلکلمی داره.
بله.
و خب شاید به خیلی از شنوندگان عزیز این سوال پیش بیاد که در واقع چه وقت بازدید، در واقع فصلی هست برای بازدید این غار که توصیه میشه اصلا در زمستان و روزه بارندگی به هیچ وجه در واقع از این غار بازدید نکنن. بهترین فصل در واقع بهار و اول تابستان هستش که میتونن حتما به همراه راهنما و یا تورها به اونجا برن.
بله.
و اون حفاظت و آسیب رسوندن به این در واقع چشمانداز طبیعی زیبا رو در واقع رعایت کنن.
بله. آقای نوروزی چرا در روزهای بارانی نباید بازدید کرد؟
خب به دلیل اینکه در روزهای بارانی اون در واقع ما احتمال ریزش سقف و دیوارهای مخاطره‌آمیزی داره.
بله.
بارندگی که میشه باعث سست شدن اون میشه و قطعا رفت و آمد و دست زدن به این دیوارا هم برای اون شخص مخاطره انگیز خواهد بود، هم آسیب به این غار خواهد رسوند.
بله. ممکنه حالا سطح آب بالا بیاد در کف غار؟
ببینید این اگرم کف غار بالا بیاد قطعا اون همون در زمستان احتمال هستش که به هر حال چون رودی که به هر حال به صورت فرضی در زمستان جاری میشه باعث حالا آب شدن نمک های و فای میشه و احتمال داره اون حالت لجنی اینا داشته باشه گلالود بودنش.
بله. از موقعیت مکانیش بفرمید، ساعت بازدید، آیا اینکه راهنمایی در خود اونجا حضور داره از طرف اداره میراث فرهنگی یا خیر؟
بله. ببینید اونجا خب شما برای رفتن به غار خرسین قطعا ابتدا باید شما برید دهستان سیاهو که خود دهستان سیاهو 15 کیلومتر با غار خرسین فاصله داره، ضمن این که شما در این خرسین به نام خود همین روستایی هستش که اون منطقه است. همونجا هم راهنماها هستن و اقامتگاه‌هایی هستن و همچنین سوغات‌های محلی وجود داره اونجا.
بله، قدری از ستون‌های نمکی بگید، یعنی استواری این ستون‌ها به چه شکلی هست؟ و حالا به هر حال اتفاق دیگه، شما در صحبتاتون اشاره کردید ممکنه در بعضی از فصول سال به هر حال اتفاقی بیفته و باعث مثلا تخریب بشه، الان وضعیتش به چگونه هست؟
ببینید الان که واقعا خوشبختانه امسال ما بارندگی خوبی در استان هرمزگان داشتیم که اصلا توصیه نمیشه بریم اونجا بازدید کنی. هم به هر حال اون قسمت خصوصا سمت خود سیاهو قسمت شمال بندرعباس محسوب میشه که بارندگی خوبی هم اونجا بیشتر داشتیم و قطعا این شسته شدن و رفت و آمد باعث تضعیف و آسیب به این بنا، به این ببخش اصلاح میکنم بنا گفتم، به این در واقع سازهای نمکی خواهد شد.
بله بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون.
من میتونم چند تا، شما دهستان سیاهو که رفتی غیر از این غار خرسین یا غار نمکی، منطقه به اسم سیخوران هست، خود باغات نارنگی هست و آبشار پشتکوه هست که روزای بارانی واقعا دیدنی هست و یک روستایی به اسم هماک بالا هست که در منطقه توتک اون در قله 3267 متری که الان برف هم هستش واقعا دیدنی هست. من اینو اشاره کنم که سال 1382 غارهای نمکی خرسین در تحت حفاظت سازمان موتیزیست کشور قرار گرفت.
خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خوش، خدا نگهدارتون.
خدا خدا.
سیزده و 41 دقیقه، شما شنونده ی سرزمین من هستید.
دوستان عزیزم سلام.
سلام، لطفاً چند لحظه گوش کنید. اولین باری که توی مسجد محلتون مؤذن یا مکبر شدید و یا توی نماز جماعت شرکت کردید و اون نماز خیلی به دلتون نشست، کی بود؟
از اون روز یا شب خاطره ای دارید؟
ما از الان توی رادیو فرهنگ یه پویش راه انداختیم
که ازتون دعوت میکنیم زیباترین، شیرینترین یا دلنشینترین خاطرتون از مسجد رو در قالب یه بسته صوتی حد اکثر 3 دقیقه‌ای ضبط کنید و برای ما بفرستید.
این خاطره ها قراره در ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان پخش بشه.
فکرشو کنید، قرار صداتون کنار سفره‌های افطار هزاران همشهری و هموطن پخش بشه.
این فرصت تکرار نشدنیه.
البته اینو هم بگم که برای 30 نفر از نوجوانهایی که زیباترین و جذابترین خاطره رو تعریف کنن هدایایی به رسم یاد بود در نظر گرفتیم
تا این خاطره سازی دو برابر شیرین بشه.
پس چی شد؟
از همین لحظه منتظریم اون خاطره جذاب و زیبای شما رو بشنویم و در افطار ماه مبارک رمضان پخش کنیم.
چطوری؟
این شماره رو به خاطر بسپارید:
0993-794-2504.
تکرار میکنم:
0993-794-2504.
همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. از شما پرسیدیم مهمترین کارکرد مهدویت به عنوان حلقه تکمیل کننده ی رسالت پیامبران و امامان چیه؟ همه ی موارد گزینه چهارم صحیح بود: تحقق عدالت جهانی، تکامل اخلاقی و معنوی انسانها و شکلگیری جامعه آگاه و مسئول. و در پایان، در دهه مهدویت، از خداوند منان و روزهایی که به میلاد با سعادت گل نرگس ختم میشه، با دلی سرشار از امید از خداوند منان میخواهیم که فرج مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرج و شریف رو نزدیک و جهان رو پر از صلح، عدالت و رحمت کنه. اللهم عجل ولیک الفرج. بدرود.
قابل آلومینیومیه.
بپیچم شپنگ
بوسبه. مطمئن پیچه رو درست بسته؟
من خودم یه پا اوستم، یعنی یه پیچ نمیتونم ببندم. به کار تاسیسات خیلی علاقه دارم.
علاقه داشتی که پیچکوشتی عزیز دلم و دادم دستت؟ فقط کارت تموم شد بی زحمت بده ببرم پیچکوشتی رو که اسباب کارمه. اوسبیب جان
چنده میخرمش؟
آدرس میدم، خودت برو بخر عزیزم.
حالا این گلبانو بیاد این قاب خوشکل و پنجره رو ببینه، کلی ذوق میکنی.
امیدوارم همینطوری که میگی باشه.
گرفتاری شدیم، گاز قطعی. چی شد؟ من که تازه قبضه رو پرداخت کردم. نکنه به واسطه یه مصرف دیگران گاز منطقی قطع شده.
بوس حبیب بی فرما، تولدت مبارک. نم کدوی تولدت؟
خیلی ممنونم. پاک یادم رفته بود که امروز تولدمه. دست درد نکنه گل بانو.
تولدت دیگه.
گل کاشتی، به به، چه هدیه ای.
مبارک باشه، مبارک باشه.
ممنونم. جانم خانم، چرا عصبانی؟ ناسلامتی تولدم. این
بابا یه آلومینیومی چیه به پنجره زدی؟
دیگه قلبم از جاش در اومد. اینا رو میگی خوشگل شده؟ آره
خوشگل شده، خوشگل شده. اینا به چه دردی میخوره؟ گازم که قطعه. از همسایه پرسیدم گازشون وصله، فقط خونه ما ظاهرن
قطعه.
میدونی چرا فقط گاز خونه ما قطعه؟
نه من اگه میدونستم که خوب بود. نمیدونم عزیزم،
مشکل از همین قابای آلومینیومیه اوس حبیب. این رو باید برداریم.
من آمادم که همه قابا رو باز کنم براتون اوس حبیب جان.
مگه تو نرفتی بودی؟ تو دیگه از کجا پیدا شد؟
میدونی یه وقتایی یه هایی میام که کارا زودتر انجام بشه. میدونی من خیلی سریعم.
قابای مجبوریان کارتون رو شروع کنین. قاب آلومینیومی مساویه با تلف شدن انرژی گاز.
میشه گلبانو خانم حرفی و چیزی بخواد ولی نشه انجام بدم؟
چی برش قبا آلومینیومی درست کردی؟ آقای مجبوریان دارم بیرون. آقای مجبوریان یه دوستی که اصابت کنه ندارم.
من کنم میرم
بیرون.
هرمزگان سرزمین خورشید، هلال طلایی ایران زمین، دروازه تمدن ایرانی اسلامی. با ما همراه باشید در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریام بحر.
عزیزم. سلام.
سلام. لطفاً چند لحظه گوش کنید. اولین باری که توی مسجد محلتون مؤذن یا مکبر شدید و یا توی نماز جماعت شرکت کردید و اون نماز خیلی به دلتون نشست، کی بود؟
از اون روز یا شب خاطره ای دارید؟
ما از الان توی رادیو فرهنگ یه پویش راه انداختیم
که ازتون دعوت میکنیم زیباترین، شیرین‌ترین یا دلنشین‌ترین خاطرتون از مسجد رو در قالب یه بسته صوتی حد اکثر 3 دقیقه‌ای ضبط کنید و برای ما بفرستید.
این خاطره ها قراره در ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان پخش بشه.
فکرشو کنید، قرار صداتون کنار سفره‌های افطار هزاران همشهری و هموطن پخش بشه.
این فرصت تکرار نشدنیه.
البته اینا هم بگم که برای 30 نفر از نوجوانهایی که زیباترین و جذابترین خاطره رو تعریف کنن، هدایایی به رسم یادبود در نظر گرفتیم
تا این خاطره سازی دو برابر شیرین بشه.
پس چی شد؟
از همین لحظه منتظریم اون خاطره جذاب و زیبای شما رو بشنویم و در افطار ماه مبارک رمضان پخش کنیم.
چطوری؟
این شماره رو به خاطر بسپارید:
0993-794-2504.
تکرار میکنم:
0993-794-2504.
همین امروز تا 27 بهمن
منتظر دریافت بسته صوتی خاطرات زیبا و شنیدنی شما هستیم.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده رادیو فرهنگید. امیدوارم که این همراهی همچنان تداوم داشته باشه.
انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متقابل
شرایط تروریستی
داریم. خداوند خود رفتار را آزاد کرد.
الان تتحرر بابنائها.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قابوس جمهوری اسلامی ایران معنی نداره.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سه‌شنبه 26 محرم سال 1341 هجری قمری، 22 دی ماه 1388 هجری خورشیدی. ترور دانشمندان هستی. اولین تحقیقات در رشته راکتور هستی با هدف ساخت بمب اتمی برای جنگ جهانی دوم صورت گرفته. بعد از آن دانشمندان از این علم برای منافع غیر نظامی بهره بردند، به گونه‌ای که در اوایل سال 1951 راکتور زاینده‌ای برای تولید برق شناخته شد و در دهه 90 انرژی هسته‌ای علاوه بر تولید انرژی در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و علم هم به کار رفت که این نشانه پیشرفت جهانی در عرصه فناوری هسته‌ای بود. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 1967 مرکز تحقیقات هستی تهران و پس از آن در سال 1974 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و عهده‌دار ساخت 4 نیروگاه در بوشهر، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. سازمان انرژی هسته‌ای ایران جهت دستیابی به اهداف خود مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 آغاز کرده، اما با وقوع انقلاب تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال‌های 1987 و 1988 با سازی راکتورهای سایت 1 و 2 بوشهر که در جریان حملات هوایی عراق آسیب دیده بود از سر گرفته شد. در این بازسازی دوباره آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران نظارت کامل داشته و حتی آمادگی خود را در جهت تبدیل کیک زرد به سوخت راکتور به ایران نیز اعلام کرد. با این وجود دانشمندان ایرانی همواره در استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و در این زمینه به موفقیت‌هایی دست یافتند که برای دشمنان قسم خورده ایران گران تمام می شد. همین توفیقات هم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران منجر شد. دکتر مسعود علی محمدی، دانشمند فرزانه و استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، در اثر انفجار بمبی که در موتورسیکلت جاسازی شده بود جلو درب ورودی منزلش در قیطریه تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.
من مجید جمالی فشیم هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم. من به ایران برگشتم و همون ماموریتی که داده بودن رو جمع‌آوری اطلاعات بود در مورد یه محل مشخصی انجام دادم. حدود ساعت 4 صبح بود از خواب بلند شدم، یه بار دیگه چک کردم، چون قرار بود که قبل از اینکه از خونه بیام بیرون یه بار دیگه لپتاپو چک کنم که اگر تغییری شده یا کنسل شده بهم اطلاع بدن. جواب برنامه پیش رفتم و تغییر چهره انجام دادم، لباسای راحت پوشیدم چون بهم گفته بودن لباس راحت و گشاد بپوش که راحت بتونی تو سواری کنی، لباس گرم بپوش. کارو انجام دادم و طبق همون شرایط امنیتی دوباره پیش رفتم، تلفنو گذاشتم خونه، مثلا از تاکسی استفاده کردم، رسیدم به پارکوی، بعد از اونجا پیاده رفتم به همون انبار مورد نظر. رفتم توی انبار، موتور برداشتم، کل و کاسکت گذاشتم، دستکش کردم دستم. نیم ساعت بعد با من تماس گرفتم و گفتن که طبق برنامه برو. من طبق برنامه موتور روشن کردم، رفتم خیابون مهرسه، از اونجا رفتم بالا، موتور رو پارک کردم کنار درخت، زنجیرش کردم اونجا.
دکتر اومدن اینجا، غذا رو از من گرفتن و رفتن به سمت ماشینشون. ماشینشون اینجا پارک بود، یه پژو سبز رنگ 405 بود. بعد اومدن اینجا بند کفششون صف کردن و یه چرخ توی حیاط زدن و قشنگ خونه رو یه نگاه کردن. من سوار ماشینشون شدم، برای بار دوم از من خداحافظی کردم. در که بستم صدای انفجار شد.
دکتر مسعود علی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که درس‌های مکانیک کوانتومی، مکانیک آماری، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌های کوانتومی را تدریس می‌کرد و یکی از برگزیدگان جشنواره‌های بین‌المللی خوارزمی در سال 1386 بود که در پژوهش‌های بنیادی رتبه دوم را کسب کرده بود. اگرچه از آن زمان تا کنون تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود با هدف کسب انرژی تأکید داشته، اما آمریکا و متحدانش همواره ایران را به غیر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای متهم می‌کنند.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران عملی تحسین برانگیز و فوق‌العاده است.
چند روز قبل یک دانشمند هسته‌ای ایران بر اثر انفجار بمب در خودروش کشته شد. اگه این افراد کسانی‌اند که بمب اتمی می‌سازند، ما نباید بیکار بنشینیم و اجازه بدیم اونا چنین کاری کنند.
بعد از شهید مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی تنها به دلیل تلاش در مسیر زنده نگه داشتن چرخه هسته‌ای کشور مورد سوء قصد منافقان واقع شده و به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
بکشید شهریاری ها را، شهریاری ها بیشتر می شوند. بکشید علی محمدی ها را، آنها بیشتر خواهند شد.
ببین منو، لنت درست لنت تنگیسه.